قبلش من به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم. همکاران دیگری از ساعت 22 تا 6 صبح با شما خواهند بود و برنامه های این رسانه دینی 24 ساعت است. آقای محمد حسین پور تهیه کننده ما بودند. آقای امید روحی صدا برداری رو انجام دادند. آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش بودند و من هم علیرضا ناینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. دعوت میکنم بر کرانه نور رو به مدت 30 دقیقه بشنوید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أما من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. خلاصه بحث درباره حیوانی که گوشتش حرام است این بود که اگر میته بود گوشتش حرام است و اگر اهل لغیر الله بود یعنی به نام غیر خداوند ذبح شد یا نه شد حرام است و اگر به نام خدا عمدن ذبح نشد ولو به غیر نام خدا هم ذبح نشده باشد این هم حرام است و اگر سهواً نام خدا برده نشد نه میته بود نه اهل لغیر الله بود این حلال است. در این زمینه همونطوری که از جناب فخر رازی نقل شده است یعنی از ایشون نقل کردیم که این اختصاصی به حیوان ندارد هر غذایی که نام خدا بر او برده نشد یا احتیاط لزومی است یا احتیاط غیر لزومی مشابه این اطلاق را هم زمخشری در کشاف دارد چون به اطلاق لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه تمسک کرده اگر غذایی بدون نام و یاد خدا طبخ شده است اونها احتیاط میکنند میگن برای اینکه اطلاق شامل اون قسم میشود ولی ثابت شد که محفوف به قرینه است به دلالت میکند که مخصوص به حیوان است که ذبح نشده به نام خدا یا نهر نشده به نام خدا. مطلب بعدی آن است که سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به همه این جوانب الحمدلله احاطه داشتن این مشکل را دیگران یعنی مشکلی که در سوره مبارکه انعام بود همین آیات محل بحث دیگران بالاخره نتوانستن حل کنن چون در این آیه محل بحث این بود که فما لکم الا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه یعنی در آیه 119 همین سوره مبارکه انعام خداوند فرمود چرا شما اون مذبوح یا منحوری که نام خدا بر او برده شد اون رو نمیخورید و این خدا محرمات رو به طور تفصیل برای شما گفته. خب مرحوم شیخ طوسی ملاحظه فرمودید به سوره مائده استشهاد کرد که مرحوم امین الاسلام در کمال تأدب بدون اینکه نام ببرد این رو رد کرد، دیگران آن را رد کردن که سوره مائده گرچه این مسئله را به طور تفصیل دارد ولی مائده در مدینه نازل شد و در اینجا در سوره انعام به صورت فعل ماضی فرمود خداوند قبلا به طور تفصیل برای شما بیان کرده، معلوم می‌شود منظور سوره مائده نیست. چون که در بین تفاسیر اهل سنت جامعه قرطبی هم همین رو رد کرده که این نمیتواند اشاره به سوره مائده باشد، اما سید الاستاذ رضوان الله علیه که فرمودن این ظاهرا اشاره به سوره نحل است، در سوره نحل دو تا بحث دارن، یکی ذیل همون آیه تحریم، یکی در اوائل سوره نحل، دو تا بحث دارن، یکی ذیل آیه 118 سوره نحل است و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون. فرمان به این که آیه 118 سوره نحل میگوید به این که بر یهودی ها اون چرا که ما قبلا قصه‌اش را برای شما گفتیم تحریم کردیم، قصه چیزی که بر یهودی ها تحریم شده است در سوره مبارکه انعام است، لذا ایشون در ذیل آیه 118 سوره النحل می فرماید که برابر این آیه معلوم می شود که سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده است. اونگاه نقل میکند که قیل یا این چنین گفته شد که سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده است بلا اشکالین، اینو از دیگران نقل میکند نه اینکه خودشون بفرماید بلا اشکالین نازل شد قبل از این بود، لکن در تلیعه سوره انعام که معمولاً در آغاز هر سوره بحث میکنن که آیا این سوره در مکه نازل شد یا مدینه، یه بحث مبسوطی دارن که فرمان احیاناً این سوره ملفق است از بعضی از آیاتی که در بخش پایانی وجود مبارک حضرت در مکه بود و بخشی از این آیات مربوط به اوائل هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مدینه است، که بعضی از آیاتی که جریان هجرت را بازگو می کند این در مدینه نازل شده است، یعنی اوائل ورود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه این آیات نازل شد که جریان مهاجرت و مهاجرین و امثال زارت را بازگو می کند که والذین هاجروا حکمشون چیست. در همون اوائل سوره مبارکه نحل اختلاف خودشون را با سایر مفسرین بازگو می کند، فرمود گرچه به نظر سایر مفسرین سوره انعام به طور قطع قبل از سوره نحل آمده است ولی برای ما روشن نیست، ما احتمال میدیم بخش از سوره نحل قبل از این بخش از سوره مبارکه انعام نازل شده باشد. قهرن بحث از سورتین به آیتین باید تبدیل بشود، یعنی ممکن است سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده باشد، اما آیا تمام آیات سوره انعام قبل از تمام آیات سوره نحل بود یا نه، این بحث جدایی دارد. ممکن است تلیعه سوره یا قسمت مهم یک سوره قبل از سوره دیگر باشد، اما بخشی از سوره دیگر آیه از آیات اون سوره لاحق قبل از بخشی از بخش‌های آیات سوره سابق قرار بگیرد. اگر ما نتوانستیم از آیات دیگر که در مکه نازل شدند مسئله حرمت میته و ما اهل لغیر الله و امثال ذلک را استنباط کنیم و اگر نتوانستیم حرمت اونها را از احادیث نبوی استشهاد کنیم، ظاهراً احتمالی که ایشون دادن یا سید الاستاد دادن یکی از احتمالهایی است که میتواند توجیهگر تقدم بخشی از آیات سوره نحل بر این قسمت از سوره مبارکه انعام باشد. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس الهی فرمود و ذر و ظاهر الاسم به باطنه، معمولاً مفسرین این اسم ظاهر و اسم باطن را به همون گناه ظاهری و گناه باطنی معنا کردن، حالا یا مربوط به جاهلیت بود که بعضی از امور را اگر علن باشد گناه می دانستن، اگر سر باشد گناه نمی دانستن، و اسلام می فرماید حد که حرمت دیگران، حد که حرمت نامحرم چه در علن باشد چه در خفا اسم است، زر و ظاهر الاسم و باطنه، یا این است یا ناظر به اصل کلی است یعنی گناهان را هر چه گناه بود، چه در خفا، چه در خلوت، چه در جلوت نکنید. یا ناظر به آن است که گناهی که با جواره هست و گناهی که با جوانه هست همه را ترک کنید. گناه جارحه همین گناهی که دست و پا می کند، گناه جانحه همین گناهی که قلب می کند. نظیر اون که در بخشای پایانی سوره مبارکه بقره آمده است که اگر در محکمه عدل شاهدی شهادت را عمدن کتمان کند قلبش معصیت کار است. و من یکتم ها فی نو آثمون قلبو، یعنی در حقیقت دل او یعنی روح او در نهان و نهادش معصیت را مرتکب شده است. اما سید استاد رضوان الله علیه یه احتمال دیگری میدهد که این احتمال در سایر تفاصیل به چشم نخورد و این است که فرمان و درو ظاهر الاسم و باطنه به شهادت سیاق منظور این است که چیزی که گناه بودن او روشن است او رو ترک کنید. چیزی که خداوند او را گناه می داند ولی به فکر شما گناه بودن او ثابت نشده و گناه بودن او روشن نیست او را ترک کنید. ذرو ظاهر الاسم و باطنه یعنی ذرو ترک کنید چیزی را که گناه بودن او ظاهر است، نظیر قتل، نظیر سرقت، نظیر شرک به ماننده. و همچنین ترک کنید چیزی که گناه بودنش برای شما باطن است و مجهول است و مخفی است و خداوند این باطن را برای شما علن کرده است. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه یعنی ذرو چیزی را که اسمش ظاهر است، گناه بودن او ظاهر است به شما میدانید. و همچنین ترک کنید چیزی که گناه بودنش مخفی و مجهول است به شما گناه بودن او را نمیدانید. می فرمان این رو ما از سیاق استنباط می کنیم برای اینکه از سیاق این چین برمی آید. اونا می گفتن به اینکه اگر چیزی مردار شد یعنی خدا او را کشت شما او را نمی خورید، پس چیزی که خودتون کشیدم نباید بخورید. و اگر چیزی خودتون کشتید می خورید، چیزی هم که خدا کشت او را باید بخورید. اونگاه ذات اقدس اله در این فضا می فرماید فرق است بین چیزی که مردار بشود و چیزی که انسان با تسمیه الهی بکشد. اگر چیزی را انسان با تسمیه الهی کشت، این نه اسم ظاهر است نه اسم باطن، گناهی نیست. اما چیزی که می میرد مردار میشود، خوردن او گناه است و شما نمی دانید چرا گناه است. نظیر عصا ان تحبوا شیئا وهو شر لكم است، گناه بودن او برای شما باطن است و مخفی است، لذا قیاس کردید. شما گفتید اگر چیزی را که انسان خودش با دست خود میکشد حلال است، چیزی را هم که خدا کشت باید حلال باشد، در حالی که شما نمیدانید این مفسده دارد، این گناه است، منتها گناهش باطن است و برای شما مشهود نیست. این البته یک لطیفه است، بسیار خوب است، ولی این میتواند یک توجیهی برای تحریم میته باشد. اما ظاهر این که فرمود به ذرو ظاهر الاسم و باطنه مشابه اون چه که در همین سوره مبارکه انعام خواهد آمد یا در سوره مبارکه اعراف میآید، این ناظر به گناه ظاهر و باطن است. مثل که فرمود شما لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، لسان این درو ظاهر الاسم و باطنه لسان همون چیزی است که در همین سوره مبارکه انعام بعدا خواهد آمد که لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این اختصاصی به جریان میته و امثال ذالک ندارد. آیه 151 که همین سوره انعام این است: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مشابه همین مضمون در سوره مبارکه اعراف هم آمده است. آیه 33 سوره اعراف این است: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن. بنابراین ظاهر ضرور ظاهر الاسم و باطنه همان است که در آیه 151 سوره انعام خواهد آمد و همچنین آیه 33 سوره مبارکه اعراف. اما اون چه که در اون بخش پایانی فرمود به ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، این جدال یا از ماده اجدل است که اجدل اون طائر قوی نظیر کرگس و شاهین و امثال ذالک است که با منقار میگرد و طرف رو سرکوب میکنه. جاست مجادله یعنی با حجت طرف را منکوب کردن، میخوب کردن، به زمین زدن، ساکت کردن. این یا از اجدل گرفته شد که اون طائر قوی است، یا از جداله است به معنای زمین زدن و زمین کوب کردن، یا از جدل است معنی تابیدن. انسان یک بند را، یک تناب را اینقدر میتابد تا پاره بشود، اون شدت تاب ای رو میگسلاند. از هر کدام از اینها مشتق باشد بالاخره به این معناست که طرف را با دلیل بالاخره انسان ساکت و قانع بکند. اگر این واقعا دلیل باشد جدال جدال احسن است. اگر برای احقاق باطل یا ابطال حق باشد جدال محرم است. در اینجا ذات اقدس را فرمود به ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، اونا میخوان بالاخره شما را زمین گیر کنه. خیلی از افرادن که اینا میاندیشن بعد خیال میکنن فکر اونها به اینجا رسیده است، در حالی که این گونه از القاعات اقوایی محصول کار شیطان است. همونطوری که مؤمنین اگر مستقیم باشن فرشتگان رحمت بر اونها نازل میشوند و مطالبی را در قلب اونها القا میکنند، این مؤمن هرگز نمیگوید یا نباید بگوید من خودم فکر کردم به این مطلب رسیده ام، زیرا فکر کردن یعنی زمینه را برای دریافت علوم آماده کردن. مبدا قابلی است نه مبدا فاعلی. اون که مبدا فاعلی است آن است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. در طرف مقابلم اگر کسی راه خباست را تیکه زمینه را آماده می کند برای نزول شیاطین، اونگاه همین شیاطین در قلب او مطالبی را القا می کنند و این شخص خیال می کند به فکر خودش رسیده است. در بخش های پایانی سوره مبارک شعرا یعنی آیه 223 به بعد دارد که هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. هر انسان دروغ پرداز معصیت کاری محبت شیاطین است. با اینکه شیاطین خیلی اوج ندارن، جای متوسطی هستن، اما قلبش منزل شیاطین است. تنزل على كل افاك اثيم، معنای افاك هم این نیست که پر دروغ باشد یا پیشش دروغ باشد. گاهی کلمه فعال برای حرفه می آید، مثل کسی بناست، بزاز است، بقال است، امثال زارکی، پیشه و حرفه اونا این است. یا نه تنها پیشه و حرفه نیست، برای مبالغه است نظیر علام و امثال زارکی. گاهی نه برای مبالغه است و نه برای پیشه و حرفه. گاهی انسان یک عمل انجام میداد، این یک کار به قدری است که در بار اون کلمه را استعمال میکنند، یک دروغ مهم میزند میشود کذاب. حالا جعفر کذاب اینچنین نبود که مرتب پیشه و دروغگویی بود یا پر دروغ بود یا کثیر الکذب بود. گاه یه آدم عادی بگوید من امامم، همین یه دونه کافیست که او بشود کذاب. گاهی یه عمل انسان را افاق عصیم می کند، چون دروغ اگر خیلی مهم باشد می شود افاق. به هر تقدیر اگر کسی حرفش افق باشد،
یا کثیر العفق باشد این میشه افاق، یا اگر حرفه او افق و افترا نبود، کثیر الفریه و الکذب هم نبود، اما یک دفعه یک خطر مهمی را مرتکب شده است، چه این آدمی هم افاق است. بر چه این آدمی شیطان فرود می آید، تنزل علی کل افاق اثیم. خب پس بنابراین اون چی که در دل افراد اغواگر جامعه قرار می گیرد، این در اثر وسوسه و الغای شیطان است. همون اون شعور مرموز را به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه وحی می گویند. منتها حالا غلبه وحی در کارهای خیر شد، وگرنه هرچی که به طور رمزی در نهان انسان ظهور و حضور پیدا کرد وحی اوست. هم ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم هست، و هم با اوها رب و کر النحل هست، و اوهینا الی ام موسی هست و مانند اون. گاهی انسان باید از این خطر بپرهیزد، هرچه که در خاطر او رخ داده است این رو فوراً بر کتاب و سنت عرضه کند، که اگر الهی بود خدا را شکر بکند، و اگر شیطانی بود استعاذه کند، که اما ینزغن نکمنه که شیطان نزغن فاستعذ بالله. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، چه اون اولیای شیاطین با شما مجادله کنند. در اینجا مشرکین جزء کسانی هستند که تحت ولایت شیاطینند. اون شیاطین این امر قیاس باطل را در قلب مشرکین القا کردند که هیچ فرقی نیست بین اون چرا که خدا کشت با اون چه که مردم میکشند، اگه حلال است هر دو حلال، اگه حرام است هر دو حرام. این قیاس باطل را شیطان در قلب مشرکین القا کرده است. بعد فرمود و این اطعتموهم انکم لمشرکون، گرچه زمینه زمینه میته و اهل لغیر الله و امثال ذالک است، اما به این اطعتموهم لمشرکون اطلاق دارد، به اطلاقش همه موارد اشاره می شود. یعنی در هر مسلبی اگر انسان تابع مشرکین بود به منزله مشرک است. اگر واقعا اون مطلب را رو عقیده قبول کرد که می شود ارتداد و شرک قلبی، و اگر رو عقیده قبول نکرد رو عمل قبول کرد می شود کفر عملی. و این اطاعتهم انکم لمشرکون نظیر اون چی که در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت، اونجا بحث ولایت را بازگو فرمودن. فرمودن در آیه 51 سوره مائده بود و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر کسی گرایش با یهودی ها داشت، گرایش با مسیحی ها داشت و همون جهات باطلشون که انکار نبوت خاصه است، فرمود اگر کسی تحت ولای اونها قرار بگیرد فاوه منهم. این اصل کلی است. پس این آیه گرچه در مورد میته و ما اهل لغیر الله و امثال ذالک آمده است، و اما اطلاقش همچنان محفوظ است. و این اطاعتموهم انکم لمشرکون، اگر مطیع اونها شدی یعنی تحت ولای اونها در آمدی، حرف اونها را منطق اونها را پذیرفتی، و من یتولا قومن فهوه منهم. پس آیه 51 سوره مبارکه مائده میتواند اطلاق همین را تأیید کند. اونگاه ذات اقدس الله میفرماید به اینکه مشرکین به منزله مردن یا منزله کسانی هستند که در تیرگی و تاریکی حرکت میکنند، مؤمنین زندن و در فضای باز و روشن زندگی میکنند. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیسه و خارج منها. در بخش های فراوان قرآن کریم کافر را مرده می داند، مشرک را مرده می داند و مؤمن را زنده می داند، زیرا دیگران یا حیات گیاهی دارند یا حیات حیوانی. اون حیات گیاهی یا حیات حیوانی معیار زنده بودن انسانی نیست. در سوره مبارکه یاسین که کافر را در مقابل زنده قرار می دهد، معلوم می شود که مؤمن زنده است و کافر مرده. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، نفرمود و یحق القول علی الاموات. فرمود انسان یا زنده است یا کافر، خب یعنی یا زنده است یا مرده دیگه. لیون زر من کان حیم و یحق القول علی الکافرین، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. اینجا هم که فرماید او من کان میتن، کسی قبل از وحی یه حیات گیاهی داشت یا حد اکثر حیات حیوانی. اون چه که بشر را به حیات انسانیش میرساند و از مرحله حیوانیت نجات میدهد همون وحی و ایمان است. خب یه عده تمام تلاش و کوششونه که غذا خوب تأمین کنن، خوب بخورن، فربه بشون، خوب خرامون خرامون حرکت کنن. اینها هنوزم که هنوز است به حیات حیوانی راه پیدا نکرده. اینو یه گیاه خوبیان، یه درخت خوبیان، یه نهال خوبیان، خوب غذا میخورن، خوب پرورش پیدا میکنن، خوب میخورن. همین برخی از این حیات گیاهی بالا آمدن گذشته از تغذیه و نوم و امثال ذلک، یه سلسله عواطف وهمی و خیالی هم دارن. عاطفه دارن اما رهبری عاطفه را وهم و خیال به عهده میگیرد نه عقل. اینا دارای حیات حیوانی هن. از ریاست لذتی برن، از داشتن لذتی برن، از قدرت لذتی برن. کم نیستن حیوانات جنگلی که اینها را داشته باشن. اگر کسی برای آبروی خود ندزدی، این که انسان نیست، چون ما خیلی نازلیم اینا را آدم های خوب میدونیم، تازه اینا حیوان های تربیت شده. اگر کسی گفت ان صلاتی به نسکی به محیای به مماتی لله رب العالمین، در خلوت و جلوت خدا را دید، گفت چون خدا میبیند این کار را نمی کنن. چون خدا حاضر است این کار را نمی کنن. این را با ابدیت خود مرتبط کرد، این شده انسان. و اگر کسی طبق تعبیر قرآن کریم خیانت کرد، ازل از حیوانات است، برای همین است دیگه، برای اینکه خب حیواناتی تربیت شده که خیانت نمی کنند در امانت. مگر می شود به حیوان تربیت شده رشوه داد؟ مگر می شود حیوان تربیت شده رو وادار به سرقت کرد؟ هرگز رشوه نمی گیرند، هرگز دزدی هم نمی کنند، هرگز خیانت هم نمی کنند. خب اینا حیوانات معلمند دیگر. این که در همون اوائل آیه 4 و 5 سوره مبارک مائده که گذشت همون تعلموهن مما علمکم الله، همین بود دیگر. خب این کرگس مردارخار را، این باز مردارخار را آدم طرزی تربیت میکند که حرام نخورد. حالا قرآن حق دارد که بگوید اگر کسی رشوه گرفت یا خیانت در امانت کرد، او از حیوانات بستر است. غرض آن است که مقام انسانیت فاصله فراوانی دارد، انسانی حساب دیگری دارد. و اگر کسی انسان محشور شد، اگر احیانا چارت مشکل داشته باشد، اهل بیت شفاعت میکند، فرمودن شما انسان محشور بشی، ما از شما شفاعت میکنیم. قسمت مهم اینه. حالا معلوم میشود چطور قرآن کریم فرمود بعضی مردن ما اونا رو زنده کردیم. بعضی حیات گیاهی داشتن، قرآن اونا رو بالا آورد. بعضی حیات حیوانی داشتن، قرآن اونا رو بالا آورد. فرمود او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. بنابراین اگر ما محور را حیات انسانی قرار بدیم و معنای انسان را بدانیم، یه مقدارم حیوان شناس باشیم، یه مقدار هم همین گربه تربیت شده، همین سگ تربیت شده، هم اون باز تربیت شده، همون کرکس و شاهین تربیت شده رو ببینیم، اونگاه معلوم شود حیات انسانی چیزی دیگر است. حیات انسانی همین است که انسان با نور الهی و اتقوا فراست المؤمن فانه ینظرو به نور الله زندگی کند. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. بخش از افراد که در ظلمات فرو رفته اند، اعضا و جواره خودشون هم نمی بینن که اذا اخرج یده لم یکد یراها، که این در سوره مبارکه نور است و اگر مناسبتی با این آیه داشت ممکن اون آیه کریمه مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.
الله